میشه به شدت دید، به خاطر اینکه مثلا اشاره میشه که در مسجد سلیمان شخصی که داشته از خیابون رد میشده به پاش گلوله اصابت شده. دقیقا این عبارت استفاده شده توسط خبرگزاری رسمی ایران.
درسته. وقتی خب رهبر جمهوری اسلامی میگه که برخی از معترضین اشرارن، یا رئیس جمهور ایران میگه که اینا رو ما با دوربینای مداربسته شناسایی میکنیم، این به یک نوعی یک سرمشق دادن به ماموران حکومتی هم هست برای سرکوب بیشتر معترضان، و در یک سطح گسترده ای ما میتونیم بگیم که به خصوص در شهرهای کوچیک این برخوردها خیلی شدید شده. ما میدونیم که الان رسما حداقل مرگ 6 نفر از معترضان تایید شده. ما رادیو فردا دیروز یه گزارش منتشر کرد که حدود 40 نفر کشته شدند، که قطعا امروز این آمار افزایش پیدا کرده. با وجود این که الان آمار کشته شده خیلی بالا رفته، مقامات ایران کماکان میگن که ما با مدارا داریم برخورد میکنیم با معترضان. فرمانده بسیج هم امروز گفته بود که ما با مدارا و خویشتنداری برخورد کردیم، همچنین نیروی انتظامی چین ادعایی داره، ولی روایت های غیر رسمی به نشون میده که هیچ مدارایی در کار نیست و همه دستور کار سرکوب کامل معترضانه.
و نکته دیگه ای که بود، میشه دید که این دوز خشونت چه از طرف معترضان و چه از طرف نیروهای دولتی زمانی بالا رفت که آیت الله خامنه ای هم صحبت کرد و هم استفاده کرد از کلمه اشرار. در این روزها هم اون چیزی که مشخصه در صحبت مقامهای ایرانی میشه دید اینه که سعی میکنن صف اعتراض از اون چیزی که اونها ازش نام میبرن به عنوان اغتشاش رو جدا کنن. این دلیل این جدا کردن چیه و تا چه اندازه این جدا کردنه تونسته واقعا کارساز باشه، چارساز باشه و پیش ببره؟
حتی من فکر کنم آقای خامنه‌ای جدا نکرد، یعنی گفتش که اشرار، بعد گفت جوانهای هیجان زده هم به اینها میپیوندن، یعنی یا از نظر آقای خامنه‌ای مردم اشرار بودن یا این که هیجان زده بودن. ولی نکته مهمتر خیلی رو امنیت کشور تاکید کرد و در نهایت هم گفت دستگاه‌های مسئول باید در به وظیفه خودشون در این زمینه عمل بکنن، که اون خودش یک نوع دستور و مجوز سرکوب بود که باید این وضعیت امنیت کشور رو در واقع برگردونید به اون حالتی که مد نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. این توجیه و این تفکیک که دارن انجام میدن یک نوع مجوز برای سرکوب بیشتره، چون وقتی که از یه تاریخ که اعلام میکنن که یه عده مردم هستن، یه عده اغتشاشگر هستن، بعد از اون تاریخ در واقع میگن که هر کسی که در خیابون مونده، هر کسی که اعتراض داشته، اغتشاشگر بوده، اشرار بوده که در خیابون بوده، مردم نبوده، و به یک نوعی اگر که اونها رو مجروح بکنن، اونها رو بکشن، اونها رو بازداشت بکنن، میگن که ما قبلش هشدار دادیم که صف خودتون رو جدا بکنید، ما قبلش گفتیم که باید شما راه خودتون رو جدا بکنید، شما راه خودتون رو جدا نکردید و ما مجبور شدیم طبق وظیفه‌مون به خاطر امنیت کشورمون، به خاطر دستور مقامات ارشد، شما رو سرکوب بکنیم یا بکشیم.
اما در شرایطی که ما میدونیم که در قانون اساسی به هر حال قوانینی وجود داره که مجوز میده برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بدون حمل اسلحه و این تأکید شده، اما در این سال‌ها خب وزارت کشور جمهوری اسلامی اصولاً مجوزی رو برای این دست اعتراض‌ها نداره. اما سوال اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وقتی از اعتراض میگن اعتراض حق مردمه، دقیقاً اینو تأکید می‌کنن، و از اون طرف مسئله اغتشاش رو به میون می‌کشن و میگن این باید دو تا صفش از هم جدا بشه، دقیقاً به دنبال چه منظوری هستن؟ واقعا اعتراض چه جایی داره در دایره به هر حال سیاست ها و قوانین جمهوری اسلامی بر اساس نشانه هایی که معلوفه؟
این موضوع اصلا درباره اعتراض و انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح بود، این که مثلا ما یک کسی در ایران میخواد اعتراض به رهبر جمهوری اسلامی داشته باشه یا انتقاد داشته باشه، یا این که به جمهوری اسلامی، در مورد جمهوری اسلامی هم داشته باشه. یه وقتی مدیر مسئول روزنامه جوان که وابسته به سپاه هست در توضیح این گفتش که شما میتونید انتقاد و اعتراضی داشته باشید ولی برای خودتون باشه، یعنی بیانش نکنید، به یک نوعی
یعنی شخصی باشه،
شخصی
بیشتر
باشه. بله، شما میتونید، یا یک روحانی روایت کرده بود که در توسط شورای سیاستگزاری ائمه جمعه احضار شده که و بهش گفتن که شما چرا مخالفت میکنی مثلا با شعار مرگ بر آمریکا، و در حالی که رهبر جمهوری اسلامی همش میگه که باید مرگ بر آمریکا گفت و دشمنی کرد با آمریکا. شما میتونی انتقاد داشته باشی از شخص رهبری ولی از اهداف ایشون نمیتونی انتقاد بکنی و نباید انتقاد بکنی. بنابراین میگن که اگه شما ناراحتی و گله دارید، تو دل خودتون نگهش دارید و با خودتون، با خانوادهتون، تو چهار دیواریتون حرف بزنید، ولی اگه بخواید این رو بیاید در خیابان حرف بزنید یا به جای بیانش کنید یا در رسانه‌ها بنویسید یا به یه شکلی الان اعتراضتون اینجا بیان بکنید، باید منتظر سرکوب ما هم باشید.
رضا، نکته دیگه‌ای که فکر می‌کنم بد نیست این رو هم در موردش صحبت بکنیم در این لحظه، مسئله بازداشتی هاست. هنوز آمار دقیقی هم از بازداشتی ها نیست، اسامی به طور مشخص نیست که چه افرادی بازداشت شدن، کجا بازداشت شدن، بازداشت در کدوم نقاط ایران بیشتر شایع بوده، در تهران به چه صورت بوده. آیا توی بررسی هایی که داشتی چیزی دیدی که اساساً اشاره بکنه یا خبرگزاری های داخلی در این باره صحبت خاصی رو کرده باشن؟ دقیقاً
ما یه گزارش داشتیم از خبرگزاری فارس که 1000 نفر رو ذکر کرده بود، یه جنبندی از ایران داریم که حدود 100 نفر به این اضافه کرده. مثلا در استان خوزستان 180 نفر رو داشتیم، در شهرهای یزد و بم هم 55 نفر رو اونجا داشتیم. میشه گفتش که الان بین 1000 تا 1500 نفر عدد رو اونجا اعلام کردن که در شهرهای مختلف بازداشت شدن. ولی این هم یک بخشی از در واقع اطلاع رسانی هست که مثلا وقتی که گزارش نهاد امنیتی منتشر میشه میگن که ما میدونیم 87400 نفر در خیابان بودن و حتی تفکیک میدن که 5200 نفرش مثلا زن بودن و بقیه مرد بودن، که بگن اینقدر دقیق اشراف داریم روی همه مسائل. یا آقای روحانی میگه که ما حتی پلاک خودروی رانندگانی که راه رو بستن رو میتونیم شناسایی بکنیم، خود راننده رو شناسایی بکنیم. از یه ور انقدر سعی میکنن اون اشراف خودشون رو. آره،
شاهد این بودیم که پیامک فرستادن به تعدادی از تلفن‌های همراه به صورت خیلی رندوم
فرستادن. از یه طرف میان با همون پیامک‌هایی که بعضی‌ها هم اشتباه فرستاده بودن، حتی یک نفر مثلا در خارج از کشور بود و پیامک دریافت کرده بود، این اشراف رو میخوان نشون بدن که کاملا تسلط دارن. ولی وقتی که به آمار بازداشتی ها میرسه، وقتی به آمار مجروح ها میرسه، وقتی به آمار کشته ها میرسه، همیشه میگن که سکوت میکنن و رسانه های خارج از ایران یا روایت های شبکه های اجتماعی رو گمراه کننده توأم با اغراق اعلام میکنن و میگن که این آمار اعلام میشه که مثلا سیاه نمایی بشه و چهره جمهوری اسلامی رو مخدوش اعلام بکنه.
رضا حقیقت نژاد همکارم در استودیو حضور داره. من ازت میخوام رضا همچنان با ما باشی، شنونده برنامه ویژه خبری هستید که نگاهی داریم در اون به 4 روز پس از تصمیم دولت حسن روحانی در خصوص افزایش نرخ بنزین و 3 روز که از اعتراضهای معترضان به افزایش نرخ بنزین میگذرد. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، تا این لحظه صحبت از دستگیری‌های گسترده است، صحبت از کشته شدن ده‌ها تن هست در اقصی نقاط ایران و همچنین مدارس در برخی نقاط در تعطیلی به سر می‌برند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هم تا این لحظه صحبت‌هایی را کردند، از جمله سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز نشست خبری را داشته تا درباره برنامه‌هایی که اونها دارن برای اینکه پول افزایش نرخ بنزین چگونه تخصیص پیدا کنه به اقشاری که اونها میگن اقشار کم درآمد هستند و نیاز دارند به این پول. و از طرفی آقای ربیعی سخنگوی دولت گفته که مردم صف خودشون رو به گفته ایشون از اغتشاشگران جدا کردند. این صحبت‌های علی ربیعی بود. اجازه بدید که شنونده تعدادی پیام‌های تلفنی باشه. من شما هم دعوت می‌کنم اگر شنونده این بخش ویژه خبری هستید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون، نظر خودتون درباره این اعتراض ها رو با ما در میون بگذارید. اگرچه محدودیت هایی وجود داره برای ارسال پیام به صورت اینترنتی به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، اما همچنان شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا فعال و در اختیار شماست. 2020221112 تعدادی از پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم. رضا حقیقت نژاد هم در استودیو حضور داره.
آقای خامنه‌ای، برای من شما به بعد از انتخاباتی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد فرصت طلایی داشتیم که کل مسیر این قطار را عوض کنیم، راه درست بیاندازیم، قوانین را عوض کنیم، به سیاست‌های جنگ طلبانه و ویرانگر من پایان بدیم، دست دوستی به مردم دنیا و ادیان دراز کنیم، و شما نکردید، این فرصت را از دست دادید. به آخوندها و ائمه جمعه قدرت و توان بیشتری دادید. با برای تدوین سیاست‌های فرهنگی و سیاسی کشور. الان هم شما خودت هم می‌دونید مسبب وضعیت کنونی شما هستید. دولت کنونی دو راه بیشتر ندارد. یا الان باید قیمت بنزین را مثلا زیاد کند یا فردا قیمت آرد را. پولی نداریم. پولی نمی‌توانیم به کشور وارد کنیم. و مسبب این وضعیت سیاستگزاران کلانی هستند که شما خود شما عامل اصلی هستید. برای تمام هموطنان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم و خواهش میکنم اموال عمومی را آتش نزنید و تخریب نکنید.
کدوم دشمن آقای خامنه‌ای؟ شما با چه روی از دشمن صحبت میکنید؟ آیا دشمنی بدتر از شما وجود داره؟ امکان نداره وجود داشته باشه. شما ریشه سرزمین ایرانو خوش گوندی از هر لحاظ، چیزی دیگه باقی نگذاشتی. کدوم دشمن؟ 40 سال دشمن میکنین. شما پوست مردم رو کندین. این حرفا دیگه هیچ تأثیری برای این مردم نداره. مردم تصمیمشون رو گرفتن دیگه. در هر زمینه صدای ناله مردم بلند شده بر ضد شما آقای خامنه‌ای.
میخواستم یک پیام برای آقای خامنه‌ای بدم که ایشان گفتن که خانواده پهلوی باعث این سر و صدا و شورش در ایران شدن. میخواستم بگم جناب آقای خامنه‌ای، اگر این حقیقت داشته باشد پس وای به حال شما که این خانواده کوچک پهلوی در دل 80 میلیون ایرانی چه اثر شگفت انگیزی انداختن. پس وای به حال شما.
بله، 20420221212 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های خودتون رو برای ما بگذارید، نظرتون رو درباره اعتراض‌هایی که این روزها در ایران شاهدش بودیم با ما در میون بذارید و اگر مشاهداتی دارید از این اعتراض‌ها، اگر اعتراض‌ها همچنان ادامه داره میتونید در این خصوص صحبت کنید و پوشش خبری ما رو تکمیل تر کنید. رضا حقیقت نژاد همکارم از وبسایت رادیو فردا همچنان در کنار من حضور داره. رضا، یک مسئله دیگه هم که بود، یه مقدار برگردیم اگر عمیق‌تر بشیم به آنچه که در این روزها در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران گذشت که شدیدترینش در اون روزهای ابتدایی در سیرجان بود، نحوه شعارها بود و نحوه برخورد و مواجهه با اعتراض بود، یعنی یک شکل دیگه‌ای بود. اگر حالا اون دوز خشونتش رو بگذاریم کنار که خب میشه گفت مقداری شاید اینطور به نظر بیاد که بی سابقه تر بود از 96 و همچنین از 88.
بله، من یه نکته میخوام تاکید بکنم، این که آقای خامنه‌ای مثلا سال 88 که میخواست اعتراضات رو تحلیل بکنه گفت که کار آمریکا و اسرائیل بوده، بیشتر رو آمریکا و اسرائیل تمرکز داشت. سال 96 گفت این کار کشورهای منطقه به ویژه مثلا کشور مثل عربستان سعودی بوده. این دفعه اومد روی اپوزیسیون تمرکز کرد، گفت مثلا خانواده پهلوی یا مجاهدین خلق بوده. هر دفعه دنبال یکی سی گشته برای مقصر نشون دادن و پشت پرده نشون دادن این اعتراض‌ها. ولی مردم چیزی که در این طول این سالها ما دیدیم رخ داده این که هرچی اومدیم جلوتر بیشتر سمت آقای خامنه‌ای رفتن و آقای خامنه‌ای رو هدف اصلی شعارها قرار دادن. یعنی ما در شعارهای امسال هم می‌دیدیم که مرگ بر خامنه‌ای یا مرگ بر دیکتاتور، یا مثلا دانش آموزان یه ویدئویی داشتیم که شعار می‌دادن که ننگ ما رهبر النگ ما. اینا شعارهایی بود که شخص آقای خامنه‌ای رو نشانه رفته بودن. تصاویر آقای خامنه‌ای دیدیم که آتیش زده بودن و یه جایی دیدیم که یک نمادی،
یه جاهایی رضا اینطوری به نظر میرسه که شعارها کمی هم از دایره ادب خارج میشه. حتی شعارهایی اومده بود که دیگه توش الفاظی به کار برده میشد که دیگه کاملا نمیشه ذکرش کرد.
این نشون دهنده خشم مردم بود که این خشم داره روی یک نقط از نظر مردم معترض، مسئول اصلی این گیریا یا مسئول اصلی این وضعیت شخص آقای خامنه‌ای هستش و شعارهایی که در این حال خشن هم هستن یا تند هم هستن بعضی موقع روی شخص آقای خامنه‌ای متمرکز شدن. یه نکته دیگه در مورد نوع اعتراضا که میدونیم که الان یه خورده خشن‌تر بود، حتی از نظر شکلی هم متفاوت تر بود. ما یه رفتارهایی رو میدیدیم که مثلا میشه بهش گفتش که اعتراضهای آلترناتیو. این اعتراضا اینجوری بود که مثلا یک نفر با کامیون رفتش خاک خالی کرد وسط جاده، یا یک نفر مثلا نشست وسط میدون وسط جاده تخت نرد بازی کردن، بعضیا رقصیدن و اعتراض کردن، دست زدن اعتراض کردن، که شاید به یک نوعی الگوبرداری از اعتراضهایی که توی فرانسه، لبنان و عراق هم دیده بودیم، اون تصاویر رو دیده بودن و به یک نوعی داشتن تقلید می‌کردن. می‌دیدیم که بعضیا سعی می‌کردن که مواد غذایی به معترضان برسونن و بگن که دوباره شب توی خیابون بمونن. حتی بعضا از مردم دعوت می‌کردن که از خونه‌شون بیان بیرون.